سخنرانی در پیوریا، ابراهام لینکلن، ترجمه و تهیه آموزشکده توانا.
مقدمه. مناظره ابراهام لینکلن با استفان داگلاس در سال 1858 در ایالت ایلینوی یکی از مهمترین مناظرات انتخاباتی در تاریخ آمریکا بود. لینکلن قبلاً یک دوره به نمایندگی مجلس قانونگذاری انتخاب شده بود. اون پس از تشکیل حزب جمهوری خواه در سال 1854 به فاصله کوتاهی از رهبران اون حزب شده بود. جمهوری خواهان مانند لینکلن با بردهداری مخالف بودند، اما خلاف افرادی مانند هنری دیویدز رو الغای فوری بردهداری را مصلحت نمی‌دانستند. هیچ سیاستمدار واقع‌بینی در سالهای 1850 خواهان لغو سریع بردهداری نبود. چنین موضعی افراطی و به مثابه خودکشی سیاسی تلقی می‌شد. لینکلن مرد میدان و سیاستمداری به شدت عملگرا بود. بقیده اون لغو بردهداری، نهادی که جمعیت بزرگی رو در بر می گرفت و منبع بخشی عظیم از ثروت هنگفت در ایالات متحده آمریکا بود، فقط به طور تدریجی و با جبران خسارت مالی کسانی میسر بود که همه پسندازشون رو در راه خرید برده که اونو مال شخصی محسوب می کردن سرمایه گذاری کرده بودن. اون در این حال عمیقاً باور داشت که بردهداری اخلاقاً نادرست و با مبانی اساسی یک جامعه آزاد ناسازگاره. به همین سبب لازم میدونست اونو به سوی مسیری هدایت کنه که به انقراض نهایی اون منتهی شه. به عقیده جمهوری خواهان مهمترین اقدام در گام نخست این بود که اجازه ندن بردهداری در سرزمین‌هایی که به علت نداشتن جمعیت کافی هنوز از حیث حقوقی ایالت محسوب نمی‌شدند گسترش یابد. این سیاستو خاک آزاد می‌خوندند. لینکلن در مناظره‌ای که با داگلاس در پیوریا برگزار کرد، ضمن نشون دادن تناقض اندیشه کسانی که از یک سو خودشونو طرفدار ارزش‌های سنتی آمریکا در باب آزادی و برابری می‌دونن و سوی دیگه از به اسارت گرفتن سیاه‌پوستان حمایت می‌کنن، این نگرش رو رد کرد. او نگران بود مردم آمریکا ارزش‌های سنتی رو رد و باورهای جدید و جایگزین باورهای قدیمی کنن. در باور قدیمی همه انسان‌ها برابر آفریده شده بودند، اما در باور جدید به اسارت گرفتن دیگری همانا حق مقدس خودمختاری تلقی می‌شد. لینکلن ضمن اینکه بردهداری رو عملی خلاف اخلاق می‌دونست، حقوق قانونی اون نهاد رو به شکلی که در اون زمان جا افتاده بود میپذیرفت و قبول داشت استدلال‌هایی که در باب ضرورت اون مطرح میشه کاملاً بی‌پایه نیست. اون اعتقاد داشت برانداختن بی خطر بردهداری با چرخش یک عصای سحرآمیز و یک شبه امکان پذیر نیست، اما در این حال بی تفاوتی داگلاس رو به خلاف اخلاق بودن بردهداری بر نمی تابید. استفان داگلاس در این انتخابات بر ابراهام لینکلن پیروز شد و به سنای آمریکا راه یافت. اما موفقیت چشمگیر لینکلن در تشریح مواضعش طی این مناظره اونو به عنوان یک رهبر برجسته در سطح ملی مطرح کرد و موجب شد دو سال بعد به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری به عرصه انتخابات بازگردد. سخنرانی در پیوریا. گفته میشه که رعایت توازن در عدالت ایجاب میکنه که ما به گسترش بردهداری در سرزمین‌های جدید رضایت بدیم. این به مثابه اونه که بگیم چون وقتی من خوکمو به نبرسکا میبرم شما به من اعتراض نمیکنید. بنابراین وقتی شما هم بردتون رو جای میبرید من نباید به شما اعتراض کنم. باید از آن کنم که این استدلال کاملا منطقیه. به شرطی که میان سیاه‌پوست و خوک تفاوتی قائل نشیم. شما با این استدلال از من میخواید انسان بودن سیاه‌پوستان رو نفی کنم. اما سوال من از شما اینه که آیا خود شما در جنوب هرگز راضی به این کار شدین؟ اظهار شد که فقط درصد کوچکی از انسان‌ها در این دنیا مادرزاد خود کامه پا به عرصه وجود میذارن. این درصد در ایالاتی که بردهداری در اونها رواج داره بیشتر از ایالاتی که در اونها بردهداری لغو شده نیست. اکثریت مردم جنوب همچون مردم شمال حس نودوستی رو دارن و این احساسات رو نمیشه از اونا گرفت. چنان که احساس درد رو نمیشه از انسان گرفت. این احساسات در قلوب مردم جنوب به اشکال مختلف در احساس نادرست بودن نفس بردهداری و آگاهیشون به انسان بودن سیاه‌پوستان متجلی میشه. از کسانی که منکر این واقعیتن دعوت میکنم به این چند پرسش ساده پاسخ بدن. شما در سال 1820 تقریبا به اتفاق آرا همگام با شمال اعلام کردین تجارت برده‌های آفریقایی دزدی دریایی است و برای کسانی که مرتکب این عمل میشن مجازات مرگ مقرر کردین. چرا این کارو کردین؟ اگه باور نداشتین این کار نادرسته، چرا برای کسانی که مرتکب این کار میشن مجازات اعدام مقرر کردین؟ مگه تجارت برده جز آوردن سیاه‌پوستان غیر متمدن از آفریقا و تحویل دادنشون به کسانی بود که حاضر به خرید اونا بودن؟ مگه شما کسانی رو که اسب یا گاو یا خرس وحشی رو به قصد فروش شکار میکنن اعدام میکنید؟ نظریه خودمختاری صحیحه. این نظریه همیشه صحیح بوده و خواهد بود و در اون تردیدی نیست. اما این نظریه در اینجا کاربرد نداره و تلاش به تعمیم دادن اون به این مورد جایز نیست. شاید بهتر باشه این مسئله رو اینطور مطرح کنم که قابلیت تعمیم این نظریه بستگی به این داره که یه سیاه‌پوست و انسان بدونیم یا خیر. اگه یه سیاه‌پوست و انسان محسوب نکنیم، کسی که خودشو انسان میدونه آزاد هر چه میخواد با اون بکنه و این آزادی عملو به پای خودمختاری بگذاره. اما در صورتی که بپذیریم یک سیاه‌پوستم انسانه، آیا ادعای این که اون اختیار اراده خودشو نداره نفی مطلق نظریه خودمختاری انسان نیست؟ این که یه سفیدپوست در اداره امور خود صاحب اختیار باشه خودمختاری است. اما این که یک سفیدپوست علاوه بر خود دیگری هم اداره کنه بیشتر از خودمختاریه. این خودکامگیه. اگه بپذیریم یه سیاه‌پوست انسانه، پس چرا دین کهن من میگه همه ی انسان‌ها برابر آفریده شدن و هیچ انسانی اخلاقاً حق نداره انسان دیگه ای رو برده خودش کنه؟ هیچ انسانی اون اندازه شایسته نیست که دیگری رو بدون رضایت اون تابع خود کنه. به عقیده من این یه اصل بنیادی و سنگ بنای جمهوریت در آمریکاست. اعلامیه استقلال ما میگه ما این حقیقت رو بدیهی میدانیم که همه ی انسان‌ها برابر آفریده شدند و آفریدگار به آنها حقوق مسلم و معینی اعطا کرده که حق زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی از جمله آنهاست. برای تضمین این حقوق، انسانها در میان خود حکومتها را برپا می کنند و این حکومتها اختیارات به حق خود را از مردم و از رضایت آنها کسب می کنند. این همه نقل قول فقط برای اینه که نشون بدم در مذهب کهن ما منشأ مشروعیت هر حکومتی همانا رضایت مردمه. حال اون که رابطه میان ارباب و برده علل حساب نقض کامل این اصله. ارباب نه فقط بدون رضایت برده بر اون حاکمه، با قواعد و ضوابطی بر اون حکومت میکنه که برای خودش نمیپذیره. خودمختاری فقط زمانی حاصل میشه که همه شهروندان نزد حکومت رأی برابر داشته باشن. معنای این حرف این نیست که من به دنبال برقراری تساوی سیاسی و اجتماعی میان سفید پوستان و سیاه پوستانم. قبلنم گفتم که اینطور نیست. من با این استدلال که بردهداری رو یک ضرورت میدونه در جدال نیستم. چرا که ریشه این استدلال در این واقعیت که سیاه پوستان در میان ما زندگی میکنن. ستیز من با اوناییست که در پی توجیه اخلاقی گسترش بردهداری و بردن اون به سرزمین‌های جدید و جایی هستن که قبلاً هرگز بردهداری در اونجا مرسوم نبوده. من با گسترش یک نهاد بد مخالفم. اما اونجا که بردهداری وجود داره، چاره ای جز مدیریت اون به بهترین نحو ممکن نیست. شما میتونید توافق میسوری رو فسخ کنید. میتونید همه ی توافقها، اعلامیه ی استقلال و حتی تاریخ رو فسخ کنید. ولی نمیتونید طبیعت بشر رو نفی کنید. ما با گامهای تدریجی اما پیوسته، همانند انسانی که به سوی گور میره، باورهای قدیمیمونو به دور انداختیم و باورهای جدید و جایگزین اونها کردیم. نزدیک به 80 سال پیش در گام نخست اعلام کردیم که همه ی انسانها برابر آفریده شدن. اما به دنبال اون سرآغاز، امروز اعلامیه میدیم که اسارت برخی به دست برخی دیگه همانا حق مقدس خودمختاری است. این اصول با هم سازگار نیستند. اینها همونقدر با هم در تناقضند که خدا با اهریمن. هر آن کس که هوادار یکی باشد، لاجرم باید آن دیگری را مردود شمارد. روحیه 1776 در تقابل کامل با روح نبراسکاست و اولی می رود تا به سرعت جای خود را به دومی بسپارد. ردای جمهوری ما بر زمین افتاده و به خاک آلوده شده. بیایید بار دیگر آلودگی را از آن بزداییم. بیایید آن را با روح انقلاب، اگر نه با خون انقلاب پاک کنیم. بیایید ادعای اخلاقی بودن بردگی را به دور بیندازیم و بار دیگر حقوق قانونی و توجیه ضرورت رو به اون بازگردونیم. بیایید بردهداری را به همان منزلتی بازگردانیم که پدرانمان برای آن قائل بودند و بعد آن را به حال خود بگذاریم. بیایید اعلامیه استقلال و به همراه اون رویه ها و سیاست هایی را که با آن هماهنگند از نو بخوانیم. بگذارید شمال و جنوب، همه مردم آمریکا و همه عاشقان آزادی در هر کجا که هستند در این کار بزرگ و خطیر به ما بپیوندند. اگر در این کار پیروز شویم، نه فقط ایالات متحده را نجات داده ایم، کاری کرده ایم که تا ابد شایسته این آزادی باقی بماند. میلیون ها نفر انسان آزاد و شاد در سراسر دنیا در پاسخ به ما خواهند خواست و نسل های آینده همواره به چشم مردمی نظر کرده به ما خواهند نگریست.
شما می توانید برای دانلود رایگان کتاب و شنیدن کتاب های صوتی به کانال کتاب و کلاس توانا به نشانی @توانا مراجعه کنید.